بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب جلسه دوم رو در مورد ابتدای سند به صاحب کتاب در فقیه شروع میکنیم، در دلایل اثبات این ادعا بودیم. دلیل پنجم این است که ما در مشیخه میبینیم برای روایات برخی افراد مثل حنان ابن صدیر یا صدیر یا ابراهیم ابن ابی محمود طرق مختلفی ذکر شده و افرادی که تو این طرق ها واقع شدن اصلا فرد مشترک ندارن. مثلا این یکی داره الف از ب از جیم از دال، این یکی داره میم از نون از واب از یه، فرد مشترک نداره. خب هر دوشون هم مثلا میرسن به حنان ابن صدیر یا هر ست طریق میرسه به حنان ابن صدیر. حالا بحث سر اینه که مرحوم صدوق که میگه من روایت رو از کتاب نوشتم، تو مقدمش میگه این رو از کتاب کی نوشته؟ اگه مثلا از کتاب طریق اول نوشته بود، از افرادی که تو طریق اول واقع شدن نوشته بود، خب نباید طریق دوم رو ذکر میکرد. مثلا تو طریق اول سفاره، تو طریق دوم ابراهیم ابن هاشم. اگر روایت رو از کتاب حنان ابن صدیر ننوشته، از کتاب سفار نوشته، خب طریق ابراهیم ابن هاشم رو نباید ذکر کنه، چون تو اون طریق سفار واقع نشده. اگر روایت رو از کتاب ابراهیم ابن هاشم نوشته، طریق اول که سفار درش واقع هست و اونو نباید بگه، چون طریقش نیست به روایت، طریقش ابراهیم ابن هاشمه. پس نمیتونه از افرادی که تو طریق واقع شدند صاحب کتابی شما پیدا کنید احتمال بدید که صدوق از کتاب اون نوشته. نه، حتما از کتاب همون حنان ابن صدیر نوشته، یا در مورد ابراهیم ابن ابی محمود هم همینطور. خب حالا شما این مثال ها رو که نگاه کنید، حنان رو نگاه کنید، ابراهیم ابن ابی محمود رو نگاه کنید، متوجه میشید که روش نگارشی مرحوم صدوق این بوده که در مشیخه طریق به کتاب رو بگه و در روایات هم ابتدای سندش به صاحب کتاب باشه. این مثال ها این روش و دب مرحوم شیخ صدوق رو به ما نشون. خب این استدلال هم ناقصه، با توجه به اون حرفایی هم که قبلا گفتیم نقداش روشن میشه. ما قبلا گفتیم که اولا اصل این که در برخی موارد ابتدای سند به صاحب کتابه، این رو کسی نمیتونه انکار کنه. نمیتونیم بگیم که آقا هیچ کدوم از روایت ها ابتدای سند به صاحب کتاب نشد. نه، ممکنه تو برخی موارد مثل همین حنان یا مثل ابراهیم ابن ابی محمود ما روی قرائنی بیاریم بگیم در این موارد مثلا ابتدای سند به صاحب کتاب شد، اما این کاشف از روش مرحوم صدوق نیست، خصوصا با توجه به دلایل نفی که داریم و ذکر میکنیم. دلایل متعددی داریم که بر موارد بسیاری ابتدای سند شده، اما طرف صاحب کتاب مشهور ما اول که نیست، احتمال زیاد صاحب کتاب هم نیست. خصوصا که تو مشیخه تصریح میشه که مثلا گاهی وقتا طریق به روایاته. ظاهر مشیخه هم این است که اینا طریق به روایات هستن، نه طریق به کتب. خیلی از روایت های فقیه هم که اصلا مرسله، و این خودش نشون میده مرحوم صدوق در نگارش اسناد کتاب یک روش واحدی نداشته. اینطور نیست که شما دو تا مثال پیدا بکنید بعد بگید که خب من روش مرحوم صدوق رو پیدا کردم. نه، مرحوم صدوق ابتدای فقیه کلی روایت مرسل میاره، بعد یه جا یه نفر سند رو میاره، بعضی روایات از خودش شروع میکنه سند رو کامل میگه. هیچ وقت نمیشه از این موارد خلاصه روش واحد مرحوم صدوق رو به دست. نکته دوم اینه که ما قبلا باز اشاره کردیم که طرق متعدد خودش شاهدیه بر این که طرق اجازه‌ای هن. و خب اگر طریقم اجازه ای باشه دیگه این قرینه روشنه که باطله. مثلا فرض کنید روایت رو اصلا از جامعه ابن ولید نوشته، از کتاب بزنتی مثلا نوشته روایت رو، اما چون روایت مال حنان ابن صدیر دو تا طریق اجازه ای مثلا به این شخص داره یا به کتب این شخص داره، مثلا طریق اجازه ای به اون رو تو مشیخه میاره و ممکنه که هیچ کدوم از افراد واقع شده در طریق، نه صفا، نه ابراهیم ابن هاشم، نه افراد دیگه، روایت از اونها اخذ نشده باشه. نکته سوم این است که این احتمال رو قبلا بیان کردیم که ممکنه دو نفر مثلا هم صفار هم ابراهیم ابن هاشم اینا تو کتابهاشون تمام روایتهای فقهی مثلا حنان ابن صدی رو جمع کرده باشه. مرحوم صدوق هم اینو میدونه، خب میدونه که خلاصه هر روایتی که از حنان ابن صدیر بیان بکنه تو این دوتا کتاب هست. خب دوتا طریق برای ذکر کنه، یکی به اون کتاب اول، یکی به کتاب دوم. اینو هم اشاره کردیم قبلا. خلاصه این استدلال هم استدلال تامی به نظر نمیرسه. دلیل شیشامی که ارائه شده میگن آقا اصلا نفس ظهور سند چنین اقتضا میکنه که ابتدای سند به صاحب کتاب باشه، یعنی روش منطقی در اختصار اسناد، نه حذف اسناد. یه بار از شما اسناد حذف میکنید و هیچ، یه بار از مختصر میخواید بکنید، یعنی یه مقداری از سند رو کم میکنید میرید تو وشیخه میارید. خب روش منطقی تر این اختصار و این که شما بخواید یه قسمتی از سند رو بذارید کنار ببرید تو مشیخه، ارجاع بدید به مشیخه، به این نحوه که شما صاحب کتاب رو اول بذارید، طریقه به کتاب رو ببرید تو مشیخه مطرح کنید دیگه، سند رو با صاحب کتاب شروع بکنید. خب به شکل طبیعی مؤلفی که میخواد یه کتاب روایی بنویسه و چنین اختصاری در سند قرار بده این روش رو اعمال میکنه و ظهور خود سند اینه. شما اگه مثل کتاب تهذیبین، شما اگه بخواید بگید نه این باطله، شما مثلا باید دلیل بیارید، ما لازم نیست دلیل بیاریم، خود این ظهور کافی. خب این هم چند تا نکته در نقد این بیان قابل طرح. نکته اول این که این مطلب در فرضی مورد قبوله که مرحوم صدوق از ابتدا قصد نگارش مشیخه رو داشته باشه، در حالی که این ثابت نیست. اگه مثلا من میخوام کتاب بنویسم در ابتدا قصد نگارش مشیخه رو دارم، حواسم باشه که مثلا الان به صاحب کتاب شروع کنم، اختصار بکنم، اونو ببرم مشیخه و همزمان مثلا با نگارش مشیخه رو بنویسم، یا نه قصدشو دارم بعدم بنویسم. این حرف درسته، اما این قابل اثبات نیست. یعنی ما نمیشه ادعا کرد که مرحوم صدوق هم اول قصد نگارش مشیخه رو داشت، از نمیدونیم، بلکه گفتیم با توجه به این که تو مقدمه اصلاً اشاره‌ای به مشیخه نشده، به نظر میرسه که در ابتدا قصد نگارش مشیخه رو نداشته، بعد از تازه مقدمه مشیخه این نوشته شده و ضمیمه شده. این احتمال قابل توجه است و این استدلال رو ابطال میکنه. نکته دوم در مورد این استدلال این است که ما وقتی به فقیه مراجعه میکنیم میبینیم که اسناد به انواع مختلف ذکر شدن. گاهی وقتا سند به طور کامل اومده، از پدر مرحوم صدوق مثلا شروع میشه، از ابن ولید شروع میشه تا معصوم علیه الصلاه و السلام. گاهی وقتا میبینیم مثلا مرسله، گاهی وقتا میبینیم یه راوی مستقیم فقط ذکر شده، گاهی وقتا میبینیم نه یه صاحب کتاب مشهور قرار گرفته، گاهی وقتا به منبع اشاره شده، گاهی وقتا با تعبیر رویعنه، گاهی وقتا با تعبیر جزمیه. کلن این نشون میده به ما که آقا کتاب فقیه روش واحدی در سند نگاری روایاتش نداشته. بعد شما چجوری ادعا میکنید نفس ظهور اسناد فقیه اینه که مثلا ابتدای سندش صاحب کتابه؟ نه آقا، اصلا خود این نشون میده آقا مرحوم صدوق روش واحدی نداشته. داخل پرانتز این هم عرض بکنیم که به نظر میرسی فقیه یا به عنوان کاملش، عنوان کاملش اینه کتاب و من لایحضر الفقیه، که ما حالا خلاصش میگیم فقیه، کتاب روایی نیست، کتاب فقهی مرحوم صدوق بوده و لذا سند نگاریش هم با کتاب‌های روایی مرحوم صدوق متفاوته. شما عیون رو نگاه کنید، خصال رو نگاه کنید، کتاب‌های دیگه مرحوم صدوق سند رو کامل میگه. اصلا سند نگاری فقیه با اونا متفاوته. روایت مرسل بسیار زیاد داره. مرحوم مجلسی میگه بیش از 2000 تا روایت مرسل داره، روزت المتقین جلد 14 صفحه 350، بیش از 2000 حدیث مرسل داره توی فقیه، در حالی که کتاب های حدیثی مرحوم صدوق اینجوری نیست. نشون میده کتاب روایی حدیثی نیست اصلا، کتاب فقهیه. خلاصه روش واحد ثابت نمیشه. نکته سوم در مورد این استدلال این است که توی استدلال این بود که آقا تنها وجه معقول این است که ما صاحب کتاب رو اول سند بیاریم، یه اون طریق به کتاب رو ببریم تو مشیخه. اما نه، این تنها وجه معقول نیست، توجیهات دیگه هم برای معقول کردن ابتدای سند به افراد دیگر که صاحب کتاب نیستن وجود داره. مثلا فرض کنید روایت رو از کتاب حماد میگیره، اما روایت رو با اسم زراره شروع میکنه که راوی مستقیمه. چرا؟ چون یه طریق اجازه ای به همه کتب و مثلا روایات زراره داره و همون سند رو قصد داره تو مشیخ ذکر کنه. خب نمیاد حماد رو اول سند قرار بده، تو مشیخه میخواد طرق اجازه ای رو هم ذکر بکنه. ما دلیلی نداریم که مرحوم صدوق از اول میخواسته تو مشیخه طرق واقعی رو بیاره، به طرق اجازه ای وقعی ننهد. نه، چنین دلیل نداره و احتمال میدیم این در مورد بسیاری از افراد همین باشه. اینجوری اختصار کرده سند رو، صاحب کتاب رو اول نیورده، فردی رو آورده که طریق اجازه ای بهش داره و میخواد تو مشیخه طریق اجازه ای رو بهش بگه. خلاصه این که این استدلال هم قابل اتکا نیست. دلیل هفتم، این دلیل میگه آقا روایات از کتب مشهوره نقل شده که توی مقدمه مرحوم صدوق فرمودند و غیرها من الاصول و المصنفات و غیر این مواردی که شمردیم، مثل کتاب حریز رو شمرده، کتاب ابن ابی عمیر رو شمرده، میگه غیر از اینها اصول و مصنفات. ظهورش این است که من همه اصول و مصنفات رو مد نظر داشتم، نه تعداد کمی از اونها رو. که اگه تعداد کمی بود خب اسمشون رو میگفت، نمیگفت و غیرها من الاصول و المصنفات. اگر مرحوم صدوق اومده باشه از همه اصول و مصنفات روایت گرفته باشه، خب باید منابع زیادی داشته باشه. اما اگر مرحوم صدوق اومده باشه از همه اصول و مصنفات اخذ نکرده باشه، قصدش این باشه که مثلا 10 تا 15 تا 20 تا کتاب اصلی و جامع متأخر رو نگاه کنه، از همونها بنویسه، منابع کمی پیدا میکنه. پس اینی که شما ادعا بکنید وقتی زراره مبدو به سند هست، مثلا از کافی روایت رو نوشته یا از جامع ابن ولید اینو نوشته، نتیجهش این است که منابعش خیلی محدود میشن، چون این جوامع متأخر مثلا روایت های زراره رو دارن، حریز رو دارن، حماد رو دارن. خب با 10 تا 20 تا منبع از این جوامع متأخر کتاب فقهی نوشته میشد. اما اگر این گونه بود دیگه نمیومد بگه و غیرها من الاصول و المصنفات. تعبیر و غیر آمن الاصول و المصنفات میگه نه، من رفتم همه این اصول و مصنفات رو دیدم، از خود اصل یا مصنف زراره استفاده کردم، از خود اصل یا مصنف حریز استفاده کردم مثلا، و امثال اینا. این گونه نیست که روایت زراره رو رفته باشه از کافی گرفته باشه اما سندش رو با زراره شروع کنه، تو مشیخ هم یه طریق دیگه به زراره بگه. و اگه اینجوری بود که روایات فقیه از منابع اندکی استخراج شده بود، نباید میگفت و غیرها من الاصول و المصنف. پس معلوم میشه مثلا روایت های زراره رو از مثلا کافی یا کتاب ابراهیم ابن هاشم یا اینا نگرفته، از خود کتاب زراره گرفته. خب نقد این بیان هم روشنه، تو مقدمه بیان میکنه که منابع فقیه کتب مشهورند، اصولند، مصنفاتند. اما اینکه همه اصول و مصنفات منبع مستقیم کتاب مرحوم صدوق باشن، این اصلا مقدمه بر نمیاد. مرحوم صدوق هم چنین ادعایی نکرده. شاید مرحوم صدوق 50 تا منبع داشته، بله، اما تو مشیخه حدود 400 نفر طریق ذکر میکنه، تازه 100 نفر ابتدای سند، حدود 100 نفر رو ابتدای سند کرده، طریق تو مشیخه بهشون نیاورده، اینا میشه 500 تا. گفته آقا کتب مشهور و غیر آمن الاصول و المصنفات. این رو خلاصه نفهمیدیم از کجا فهمیدن اینا که همه اصول و مصنفات داشت. اینم بگیم که آقا نگاه کنید، عبارت اینه و جمیع و مافی مستخرج من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع، مثل کتاب حریز ابن عبدالله سجستانی و فلان و فلان و فلان و غیرها من الاصول و المصنفات. حالا نگاه کنید این و غیرها تو عطفش دو تا احتمال هست. یه احتمال این است که عطف به مثالها باشه، یعنی مثل کتاب حریز و مثل غیر از اینها که از اصول و مصنفات هستن. یعنی اینجوری میشه کتابهای مشهور مثل حریز است و مثل غیر حریز و اینها از اصول و مصنفات که اونها هم مصداق و مثال کتب مشهورن. خب اگر اینجوری باشه که خیلی روشنه این استدلال باطل. یه احتمال دیگه هم داره البته، اینکه و غیره ها عطف به کتب مشهوره باشه، یعنی همه ی روایات من از کتاب های مشهوره مثل اینها و غیر کتاب های مشهوری که اصول و مصنفاتن. خب اگر اینجوری هم بگیریم، این من و غیره ها من الاصول و المصنفات، چه این من رو من تبعیضیه بگیریم چه من بیانیه بگیریم، بازم نمیگه همه اصول و مصنفات. اگه من تبعیضیه بگیریم یعنی بعض اصول و مصنفات، خب این که روشه. من بیانیه هم بگیریم میگه که آقا اصول و مصنفاتی که طرق من به اونها تو فهارس معروفه، نه همه اصول و مصنفات. تازه اگرم این منو بیانیه بگیرید بگید نه آقا اگه بیانیه باشه یعنی همه اصول و مصنفات، بازم یه احتماله، شاید بگیم احتمال اقرب این است که و غیره ها عطف به مثال ها باشه نه عطف به کتب مشهور. خب اینم از استدلال هفتم. اما استدلال بعدی که برای اثبات ابتدای سند به صاحب کتاب مشهور ادعا شده این است که شما تو مشیخه که مراجعه بکنی، این کلن اونس گرفتن با متن فقیه و با مشیخه خوندن این عبارت ها خیلی نکات رو میتونه به ما بده. شما اگه نگاه کنید در مشیخه طریق به حماد، حریز و زراره عین هم، یعنی مثلا فرض کنید الف از ب از جیم میرسه به حماد، بعد الف از ب از جیم میرسه به حماد میرسه به حریز، بعد دمده زراره هم همون الف از ب از جیم میرسه به حماد میرسه به حریز میرسه به زراره. فقط اون سه نفر آخرش یا یه بار وقتی طریق به حماده به حماد تموم میشه، وقتی طریق به حریزه میشه حماد از حریز، وقتی که طریق زراره است میشه حماد از حریز ان زراره، طریق واحد. خب حالا شما وقتی مراجعه میکنید به متن فقیه، گاهی وقتا میبینید که حماد ابتدای سند میگه حماد ان حریز ان زراره، این روایت رو داره. گاهی وقتا میبینید که حریز ابتدای سند میگه حریز ان زراره، گاهی وقتا میبینید که خود زراره ابتدای سند میگه زراره. خب چرا؟ اگر وجه اختصار این بود که آقا به هر وجهی ما اختصار کنیم یا بخوایم طریق اجازه ای بگیم، خب دیگه نباید میگفت حماد از حریز از زراره، باید میگفت زراره. چرا؟ چون تو مشیخه این حماد ان حریز رو آورده یا میاره. چرا پس اومده یه بار حماد رو ابتدای سند قرار داده با اینکه ادامش میگه حریز ان زراره، یه بار حریز رو قرار داده با اینکه ادامش میگه زراره، یه بارم نه میگه زراره، بعد تو مشیخه ما میبینیم حماد ان حریزه؟ چرا؟ وجه اختصار منطقیش در اینجا این است که اون موقعی که روایتو از کتاب حماد می نویسه، حماد ابتدای سند قرار که حریز رو چیز باشه، کتاب او از کتاب او داره می نویسه، حریز رو می نویسه. اگر زراره باشه زراره، اگر غرض صرف کوتاه کردن سند بود نباید دیگه اسناد رو با حماد ابن عیسی و حریز شروع می کرد، مستقیم باید میگفت زراره. خلاص شروع سند با حماد و حریز و اینا توجیهی نداره، مگر اینکه میخواسته صاحب کتاب رو اول سند قرار بده. گاهی هم مرحوم صدوق یه روایت رو از زراره نقل میکنه، بلا فاصله روایت بعدیش از حریز ان زراره است، با اینکه گفتیم طریقه به زراره تو مشیخه از حریز میگذره ها، طریقه هم یکیه که این توی فقی جلد یک صفحه 343 و 344 نگاه کنیم اینجوری. همین بیان در مورد شریف ابن سابق تفلیسی و فضل ابن ابی قره سمندی هم هست که گاهی وقتا سند رو با فضل شروع میکنه، گاهی وقتا با شریف، در حالی که در مشیخه طریقه به فضل از شریف میگذره. فقی جلد 2 صفحه 153 و 162 و 193. خب ممکنه ما با تفحص عناوین بیشتری هم اینجوری پیدا بکنیم. پس خلاصه این نشون میده که غرض کوتاه کردن سند به هر روشی و ذکر طریق اجازه ای توی مشیخه و اینها نبوده، وجه منطقیش این است که میخواسته صاحب کتاب رو ابتدا قرار بده و این موردها شاهدی هستند که بر اینکه روش نگارش مرحوم صدوق اصلا اینجوری بوده که با صاحب کتاب شروع کنه. قرینه دیگه هم میشه مثال زد به روایتی که اینجوری آورده مرحوم صدوق، گفته حماد ابن عمرو و انس از پدرش. بکنید راویای مستقیم از معصوم یکی حماده، یکی پدر انس، اما نیومده مثلا بگه حماد ابن ام و پدر انس. سند اولیش رو با راوی مستقیم امام شروع کرده، گفته حماد ابن ام. سند دوم رو یه نصر رفته قبلتر، یه طبقه رفته قبلتر، گفته انس از پدرش. حماد و انس هم که کتاب مشترکی نداشتن طبق اون چیز که تو مشیخه میاد. اگه غرض کوتاه کردن سند بود، چرا اول فرد بدون واسطه حماد رو آورد، بعد انس رو با واسطه آورد؟ خب میگفت پدر انس دیگه، اسم پدر انس رو میگفت. اینی که انس گفته پدر انس نگفته، یه نسل رفته عقبتر سند دوم رو شروع کرده، نشون میده که میخواسته با صاحب کتاب شروع کنه. صاحب کتاب خود انس بوده نه پدرش. صاحب کتاب حماد و انس هستن بنابراین، و اینم تو کتابای اونا بوده، بنابراین سند رو با این دوتا شروع کرد. خب این میشه استدلال. در نقد این استدلال ابتدا در مورد این شاهد دوم عرض بکنیم که خب این که گفته انس از پدرش، شاید به خاطر این بودی که اسم پدر انس رو نمیدونسته، گفته انس از پدرش تا بر ما روشن بشه، لذا از یه طبقه پایین تر شروع کرده. این اصلا شاهد برای نیست که میخواسته حتما صاحب کتاب ابتدای سند قرار بگیره. اضافه بر این که نگاه کنید، ادعای مخالفین این نیست که تنها غرض کوتاه کردن سند بوده، خب بنابراین با هر طریقی باید کوتاه کرد و برید سند رو. نه، اغراض مختلفی سبب نقل اسناد به انحاء متعدد شده. شاید تو این موارد، تو همین مثال حماد و حریز و زراره، با توجه به اینکه به روایت‌های حماد و حریز طرق متعددی تو مشیخ ذکر می‌کنه اما به زراره نه، غرض از این که مثلا با حماد شروع کرده یا با حریز شروع کرده این بوده که آقا بگه من طرق متعدد به این روایت دارم، نه اینکه می‌خواسته بگه من با صاحب کتاب شروع کردم. یا ممکنه وقتی تو روایت میگه حریز ان زراره، مستقیم با زراره شروع نمیکنه، به خاطر این بوده که این روایت رو بعدن به کتاب زمیمه کرد. در ابتدا وقتی روایت کتاب رو مینوشته با زراره احادیث رو شروع میکرده، و بعدن که تک مرور کرده یک روایت هایی رو ضمیمه کرده، سبک رو عوض کرده، مثلا با حریص شروع کرده که صاحب کتاب بوده. بکنی ادعام این نبود که هیچ وقت با صاحب کتاب که شروع نمی کنه. ادعا این بود که نمیشه گفت همیشه با صاحب کتاب شروع میکنه. دلیل متقنی هم که ما نداریم که روشی که داشته از ابتدا تا انتها یه جور بوده، هیچ بازنگری و اضافه‌ای و تغییر سبکی تو نوشتن سند و اینها نداشته که مرحوم صدوق. خلاصه نهایت چیزی که خیلی ما کوتاه بیاییم در مورد این استدلال این است که وقتی مثلا با حریز شروع میکنه میگه حریز از زراره، اونجا مثلا حریز صاحب کتابه، اما اسناد دیگه چی؟ این هم میشه یه قرینه خاص توی مورد خاص. این که روش مرحوم صدوق در ذکر اسناد واحد بوده، بیاییم دو تا مثال پیدا کنیم بعد دیگیم خب پس بقیه مواردم همینطور، نه، گفتیم این درست نیست، شاهد برخلاف داره زیاده، بنابراین گاهی ممکنه حماد رو ابتدای سند قرار بده چون صاحب کتاب منبعش بوده، بله، اما گاهی وقتا برای اختصار به ذکر زراره در سند اکتفا کرده میشه. خب این هم دلیل هشت. دلیل نهم این است که آقا ما وقتی که نگاه میکنیم با طرق مرحوم صدوق، این طرق مرحوم صدوق تو مشیخه رو با طرق مرحوم شیخ حالا تو فهرست یا مشیخه نگاه میکنیم، میبینیم همون طریقی است که مرحوم شیخ به کتاب گفته و مرحوم صدوق هم توش واقع شده. مثلا فرض بفرمایید مرحوم شیخ یه سندی به کتاب گفته، گفته که شیخ مفید از صدوق، از ابن ولید، از سعد ابن عبدالله، از الف، مثلا صاحب کتاب. مرحوم صدوق هم اومده تو مشیخه همین سند رو گفته، گفته من مثلا روایات این آقای الف رو از ابن ولید، از سعد، از الف نقل میکنه. خب پس معلوم میشه که این طریق به کتابه دیگه، چون شیخ خودش گفته من طرقم طرق به کتابه. خب وقتی شیخ میگه طریق من به کتابه، این طریق عین طریق مشیخه است، مشیخه مرحوم صدوقه، پس طریقی که تو مشیخه مرحوم صدوقم اومده باید طریق به کتاب باشه. و این شاهدی است بر این که مرحوم صدوق در ابتدای سند به صاحب کتاب شروع کرده و تو مشیخه داره طریقش به اون کتابی که منبعش رو ذکر میکنه. در نقد این استدلال با توجه به مطالب قبل روشن میشه که اولا ممکنه این طرق ها طرق اجازه‌ای بود، طریق اجازه‌ای داشته به کتب و روایات اون فرد در مشیخه ذکر کرده، و اما منبعی که روایت رو ازش نوشته کسی دیگه است، یک کتاب دیگه است. روایت رو از کتاب ابراهیم ابن هاشم نوشته، اما چون که راویش زراره است، طریق اجازه‌ایش به زراره رو توی مثلا مشیخه آورده و اصلا تو اون طریق اجازه‌ایش ابراهیم ابن هاشم نیست. این ممکنه و همون طریق اجازه‌ای هم مرحوم شیخ در کتاب تهذیبینش یا در فهرستش اشاره شد. این نکته اول. نکته دوم هم این است که ما باز میگیم ادعا نکردیم که تو مشیخه هیچ طریقی طریق به کتاب نیست. در این که برخی از طرق در مشیخه طریق به کتابن، در این که برخی روایات در فقی با صاحب کتاب شروع شده، اینو ما باش مشکلی نداریم. مشکل اون اثبات وحدت رویه و وحدت روش مرحوم صدوق تو سند نگاریه. این استدلال ها ثابت نمی کنه تو موارد دیگه هم روش مرحوم صدوق همین گونه بود. خب این هم از استدلال نهم. استدلال دهم این است که ما نگاه میکنیم گاهی وقتا یک روایت و مرحوم صدوق مثلا با آقای الف شروع میکنه، میریم به تهذیبین شیخ نگاه میکنیم، میبینیم همون روایت رو هم با آقای الف شروع کرده. خب تو تهذیب مرحوم شیخ خودش ادعا میکنه که آقا من کسی که اول سند میذارم صاحب کتابه، پس معلوم میشه تو سند مرحوم صدوق هم صاحب کتاب اول سند قرار گرفته، یعنی همون الف صاحب کتابه. خب این نشون میده که مرحوم صدوق با صاحب کتاب داره روایت ها رو شروع میکنه. حالا شما مثلا مقایسه کنید فقیه جلد 3 رو صفحه 241 با تهذیب جلد 9 صفحه 390، هر دو با علی ابن مهذیار شروع شده. که مواردش کم اینجوری ها که هر دوشون با یه نفر شروع کرده باشن، خلافش هم بیشتره، بسیار خلافش که مرحوم صدوق با یه نفر شروع کرده، مرحوم شیخ با یه نفر دیگه. ولی اون مشکلی نداره، ممکنه تو کتاب هر دو بوده، مثلا مرحوم صدوق با زراره شروع کرده، مرحوم شیخ با حماد. خب تو کتاب هم حماد بوده هم زراره، حماد منبع شیخ بوده، کتاب زراره منبع مرحوم صدوق، مشکل نداری. اما این که یه مواردی بالاخره ولو کم پیدا میکنیم که هر دو با یه نفر شروع کردن، خب میدونیم این صاحب کتابه و اینم باز اینو باید ضمیمه کنیم که این کاشف از روش مرحوم صدوق. خب خدمتتون عرض کنم که در نقد این استدلال، حالا مطالبی که قبلا گفته شد رو مد نظر داشته باشید، یه نکته جدیدی که اینجا میشه اشاره کرد این است که ممکنه ما یک روایت رو از دو تا کتاب بنویسیم. مثلا مرحوم شیخ روایت رو از کتاب حسن ابن محبوب بنویسه، خب با حسن ابن محبوب سندش رو شروع کنه. من روایت رو از جامع ابن ولید بنویسم، اما چون تو سند حسن ابن محبوبه، من هم بیام حسن ابن محبوب رو ابتدای سند قرار بدم. اتفاقی میشه هر دومون سند رو با یه نفر شروع کردیم، اما شما با صاحب کتاب شروع کردی که من بعید بوده، من نه، من از یه کتاب دیگه شروع کردم اما با ابن محبوب شروع نوشتم سند رو. چرا؟ چون مثلا تصور میکردم ابن ورید روایت از کتاب حسن ابن محبوب استخراج کرده، یا به خاطر اینکه طریق اجازه‌ای به حسن ابن محبوب دارم سند رو با حسن ابن محبوب شروع کردم. اینی که هر دومون با حسن ابن محبوب شروع کردیم دلیل نمیشه که یک کتاب منبع ما بوده باشه. نکته دیگه این که ما قبلا گفتیم که با این مثال ها و یکی دو مورد و موارد اندکی که پیدا میشه ثابت نمیشه که همه اسناد مرحوم صدوق با صاحب کتاب شروع شده. نکته سوم این است که اینکه مرحوم شیخ تمام روایت های تهذیبین رو سندش رو با صاحب کتابی که منبعش بوده شروع کرده، این سری اشکالات و ابهاماتی داره. حالا این بحثش خودش مفصله، باید تو منبع شناسی بحث تهذیب بهش اشاره بشه، اما فقط من به عنوان نمونه عرض بکنم گاهی وقتا احساس میشه که مرحوم شیخ روایت رو عیناً از کتاب فقیر رونویسی کرده و عین سند فقیر رو ذکر کرده و اصلاً هم به خود فقیه و مرحوم صدوق و منبع هم اشاره نکرده و به منبع اصلی هم مراجعه نکرده، این عبارت فقیر رو نویسی کرد و لذا سند شده این سند مرحوم صدوق. این که میگی آقا دوتاشون با یه نفر شروع کردن شاید به خاطر این باشه. نگاه کنید مثلا ما یه روایت داریم توی فقی، میگه که ورب حسین ابن کثیر، حالا این برخی نسخ کثیره، حالا نسخه مشهور کثیره، حسین ابن کثیر عن ابی عبدالله، فقط هم راوی مستقیم نقل. وقتی همین روایت رو تو تهذیب مراجعه میکنیم میبینیم مرحوم شیخ میگه حسین ابن بشیر عن ابی عبدالله. حالا این بشیر و کثیر احتمالاً یکیشون تصیف اون یکیه. تو تهذیبم فقط راوی مستقیم امام اومده. بعد شما وقتی مراجعه میکنید عنوان حسین ابن کثیر یا عنوان حسین ابن بشیر، خیلی احتمالش ضعیفه که اینا صاحب کتاب مشهور باشن. حتی صاحب کتاب بودنشون هم احتمال ضعیفیه. این احتمال خیلی قویه که این روایت رو مرحوم شیخ رونویسی کرده از فقیه و نسخش حسین ابن بشیر بوده. حالا البته این سند یک مثاله، چون این سند بحث زیاد داره. همین روایت تو استفسار سندش اصلا یه چیز دیگه است. کن فیکون با این سندا فهم کن. توی تهذیب مرحوم شیخ میگه حسین ابن بشیر عن ابی عبدالله، تو استفسار میگه حسین ابن سعید عن زره عن سماعه عن ابی عبدالله. که حالا چی شده این وسط، چه اشتباه و تصیفی رخ داده، این دیگه داستانش مفصل. خب اینم نکته سوم. خب دو تا استدلال دیگه برای اثبات مدعا باقی مونده. یه استدلال این است که آقا خود مرحوم صدوق تو برخی موارد که طریق رو ذکر میکنه تصریح میکنه که این طریق من به کتابه، مثل اون چیزی که تو مشیخه در طریقش به علی ابن جعفر میگه، میگه و کذالک جمیع و کتاب علی ابن جعفر، یا شبیه این عبارت رو در مورد محمد ابن یعقوب کلینی داره. این شاهدیه بر این که روش مرحوم شیخ در مشیخه ذکر طریق به کتب است. این دوتا نمونه مثلا شاهد. نقدش هم این است که اتفاقا این دوتا شاهد بر خلاف هستن. چرا؟ چون که تو همین عبارتی که تو در مورد علی ابن جعفر داره، ابتدا ظاهرش اینه که طریق به روایت هایی که از علی ابن جعفر توی کتاب فقیه رو ذکر میکنه، بعد میگه البته طریق من به کتابش هم همینه. یعنی اول اصلا قصد نوشتن طریق به کتاب رو نداشته و این شاهد بر این مدعاست که روش او در مشیخه ذکر طریق به کتاب نیست، خصوصا در مورد این دو نفری که شما گفتید. این امکان وجود داره که روایت های علی ابن جعفر رو از یک کتاب دیگه نوشته، طریق به اون روایات رو تو مشیخه آورده، بعدم دیده اون طریق این طریق به کتابه، گفته البته همین طریق رو من به کتابم دارم. اینم قبلا به ما بارها گفتیم که پیدا کردن یکی دوتا مثال شاهد خوبی بر این نیست که ما بگیم آقا روش مرحوم صدوق در نگارش مشیخه واحد. خب دیگه این استدلال های مقداری ضعیف‌تر هم هست. استدلال آخر هم این است که کسی ادعا بکنه آقا اصلا روش نگارش کتاب حدیثی فقهی اون زمان این بوده که با صاحب کتاب شروع می‌کردن طریق به کتاب و تو مشیخه می‌آوردن، همونطور که مرحوم شیخ در تهذیبین این روش رو اعمال کرده، مثلا سبک این بوده. خب نقدش هم این است که از کجا میگید سبک این بوده؟ زمان مرحوم شیخ شاید این روش جا افتاده بوده و شاید هم اصلا خود ایشون این روش رو ایجاد کرده، چون که اول تهذیب و استبصار این روش رو اعمال نکرده، سند رو کامل میابود، سند رو اول تهذیبه کامل ذکر میکنه، بعدن میاد روش رو عوض میکنه. خب شما از کجا میگید که این روش متداول بوده اون زمان؟ حتی زمان مرحوم شیخ هم معلوم نیست متداول بوده باشه. و دیگه ثابت نمیشه که زمان مرحوم صدوق چنین روشی متداول. نکته دیگه این که اگر حتی این روش رو هم بپذیریم، برای کتابای حدیثی شاید بپذیریم، اما ادعا اینه که فقیه کتاب فقهی فتواییه نه کتاب حدیثی. نمیشه گفت کتابای فقهی فتوایی هم چنین روشی داشته. نه، مثلا ابتدای سند توی فقیه با روایتهای مرسله، خب این معلومه که نه کتاب حدیثی نمیخواسته بنویسه. این هم دلیل دوازدهم. تمام اون ادله‌ای که به نظر می‌رسید ممکنه یک نفر برای ادعای خودش مطرح کنه، مساعی کردیم جمع بکنیم. خیلی از اینها اشکالات واحدی داشت، اما به خاطر اینکه این استدلال‌ها کامل ذکر بشه ذکر کردیم. اون جواب واحد رو اگر کسی قبول نکرد، جواب‌های دیگه‌ای سعی کردیم به استدلال‌ها بدیم. نتیجه‌ای که از این بحث‌ها، این دو جلسه می‌تونیم بگیریم اینه که دلیل متقنی برای این که تمام افرادی که ابتدای سند واقع شدن در فقیه صاحب کتاب بودن، که مرحوم صدوق اون کتاب منبعش بوده و روایت رو از اون نوشته، دلیل متقنی نداره. بله، البته تو موارد خاصی ما ممکنه قرینه داشته باشیم که تو این روایت با صاحب کتاب شروع کرده، اشکالی نداره. ممکنه شما بگید هر جا با مرحوم کلینی روایت شروع میکنه، چون روایت داره، از مرحوم کلینی هم روایت داره مرحوم صدوق تو فقیه. اونجا مثلا ما میفهمیم با قرائنی که مبدأ به سند صاحب کتاب. اما این که بخوایم همه جا این ادعا رو بکنیم دلیلی وجود نداره. انشالله از جلسه بعد دلایلی بر نفی این ادعا اقامه میکنیم، یعنی دلایلی ادعا شده که آقا ثابت بکنه نه، مرحوم صدوق با صاحب کتاب سند رو شروع نمیکرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.